خب سلام، امیدوارم که خوب باشید. منم خوبم، مرسی. سجاد نوروزیان و اپیزود 71 پادکست هوشیارنامه. تو اپیزود قبلی سواد دیجیتال رو گفتم، تو این اپیزود میخوام نسبت رابطه بچه ها با موبایل رو بگم و توی اپیزود بعدی 72 هم راجب بازی های موبایلی چند تا نکته بگم. این سگانه رو با هم بشنوید جذابتره. خب بیاییم ببینیم که بچه ها در دنیای امروز از این ابزارهای الکترونیک و دیوایس ها بالاخره استفاده میکنن، نمیتونیم جلوشون رو بگیریم. قبل از اینکه وارد بحث بشم یه نکته رو بگم. دیدین، شنیدین، خوندین حتما این برنامه تو رسانه های اجتماعی زیاد بارها منم گفتم و پست گذاشتم و استوری گذاشتم که زیر 2 سال بچه ها نباید از اسکرین استفاده کنن، تلویزیون و تبلت و لپتاپ و کامپیوتر و اینها. موبایل خوب نیست. بعد میگن که اختلال ایجاد میشه تو مغزشون. حالا اینکه چرا اختلال ایجاد میشه خیلی مختصر و خلاصه و کوتاه توضیح میدم، مفصلش باشه برای کارگاهی که داره آماده میشه، سفر شگفت انگیز مغز. اونجا میگم چه اتفاقی میفته با جزئیات. کلیاتش رو در جریان باشید خوبه. بچه وقتی به دنیا میان، وارد این دنیا میشن، نوزاد انسان تقریبا نارسترین نوزاد کل موجوداته. خوب دل بدین، چند بارم گفتم وقتی که اسب بچهش دنیا میاد، ده دقیقه بعدش پامش وای میسه میدوی میره. بچه گربه که دنیا میاد چند هفته بعد میاد دنبال غذا. لاک پشت هم موقع که از تخم میاد بیرون راهش رو میکشه به سمت دریا، راه پیدا میکنه، اصلا منتظر پدر مادرش نیست. بچه یه انسان تو 4-5 سال اول، 7 سال اول که مراقبت شدید میخواد، بعدش آموزش میخواد. جهت اطلاعتون در جریان باشید خوبه، مغز انسان در 25 سالگی تکامل پیدا میکنه، به حد نصاب رشد میرسه، بالغ میشه 25 سالگی. علتش چیه؟ علتش سازگاریه. شما یه موقع یه شیئی میخری، یه تابلوی میخری، یه مثلا مجسمهی میخری، همون شکلی که هست که هست، ولی یه موقع یه خمیر میخری، باش هر جوری خاصی میتونی ور بری درستش کنی بر اساس نیازهایی که داره. انسان چون در زیست بومهای مختلف باید زندگی کنه، از قطب گرفته تا استوا، محیط‌های متنوع و مختلف، باید مهارت‌های زندگی رو یاد بگیره. اینطوری تکامل پیدا کرده توی چند صد هزار سال، چند میلیون سال. مدل انسان اینه که باید سازگار بشه با محیط. اسب نمیتونه تو قطب زندگی کنه، خرس قطبی نمیتونه تو کویر زندگی کنه، اما انسان تو همه اینا زندگی میکنه. چرا؟ چون با یک مغز نارس، با یک جثه نارس به دنیا میاد و خودش رو سازگار میکنه با محیط. پس این یه موضوع اول. موضوع دوم اینه که توی 2-3 سال اول، مخصوصا تا 2 سال، توجه کنید موقعی که چشم ما شروع میکنه به دیدن، حواس داره تشکیل میشه. حالا کلیه ی اندام هایی که مربوط به حواس میشه دیگه، بویایی و چشایی و شنوایی و همه اینها، مغز داره ارتباطات اینا رو پیدا میکنه، سلول های عصبی و اینها دارن روابطشون رو تشکیل میدن، داره یواش یواش یاد میگیره مغز. یه چیزایی رو از اول بلده، مثل مکیدن، مثل ادرار کردن، مثل مدفوع و مثل گوارش و مثل ضربان قلب. یه چیزایی رو هم مغز توی تکامل زیستیش توی چند سال اول یواش یواش آموزش میبینه. خب حالا تو 2 سال اول بچه ها چشمشون باید ترک کردن، فالو کردن، دنبال کردن یه چیزی رو یاد بگیره. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه توپی قل میخوره باید با چشمش دنبال کنه اون توپه بره. این دالی بازی رو دیدین؟ بچه ها خوششون میاد، دستتون رو میگین جلو صورتتون، میرید پشت یه حوله ای، ملافه ای چیزی قایم میشید، میاید بیرون، خوشحال میشن، ذوق میکنن، چون مغز داره اینا رو تمرین میکنه. صورت رو میبینه، میشناسه ترکیب ارتباط چشمی. تو کتاب تقویم مهارت های کودک اونجا 270 تا بازی ویژه بچه های زیر 2 سال من نوشتم. یعنی از روزی که بچه به دنیا میاد و میاد خونه و تولد تا 2 سالگی، ماه به ماه، هفته به هفته، 270 تا فعالیت استفاده کنید. مهارت‌های حرکتی و مهارت‌های پایه، مهارت‌های حسی، مهارت‌های شناختی بچه رو تقویت میکنه. هیچ ابزار ویژه‌ای هم نمیخواد، اصلا ابزار نمیخواد، بازی‌هایی که خودتون به راحتی میتونید تو خونه انجام بدید. پس توی این 2 سال اول که مغز داره ارتباطات شبکه عصبی رو ایجاد میکنه و تمرین میکنه، بچه ها باید بتونن اجسام و اشیاء رو، حرکتشون رو دنبال کنن، قل خوردن توپ رو دنبال کنن. حالا شما فکر کنید بچه رو گذاشتی جلوی تلویزیون زیر 2 سال، توپ از این ور تلویزیون میاد از اون ور بیرون نمیره، محیط بسته است، بعد نداره، حجم نداره. یه چیزی که توی مهارت‌های ذهنی مهمه بهش میگن هوش فضایی. یعنی ما باید تشخیص بدیم فاصله یه چیزی چقدره، وقتی دور میشه کوچیک میشه، وقتی میاد نزدیک بزرگ میشه. اینا به نظر ساده میاد اما تشکیل شبکه عصبی توی مغز خیلی مهمه. تو بزرگسالی اینا اهمیت پیدا میکنه. بچه‌ای که پای اسکرینه، پای تلویزیونه زیاد میبینه یا کلن میبینه زیر 2 سال قدغنه دیگه. توضیحات فنیش هم توی هم کتاب والدین هوشیار هست، هم توی تقویم مهارت ها هست. نباید ببینه. در نهایت اگر تماس تصویری شما برقرار کنید با موبایلتون، موقعی که توی تلویزیون، توی تصویرگر، توی مانیتور، توی گوشی، تبلت چهره ی آدم باشه که داره با کودک صحبت میکنه اشکال نداره. یعنی اگه تماس تصویری بگیرید با اقوام و بستگان، بچه ببینه اشکال نداره، نوزاد هم ببینه اشکال نداره. اما زیر 2 سال اسکرین کلن خوب نیست، اختلال ایجاد میکنه توی شبکه های عصبی، اختلال ایجاد میکنه. چون بچه ها باید حجم ها رو بشناسن، حرکت فیزیک رو بشناسن و تلویزیون و اسکرین مانع میشه. این پروندهش بسته به عنوان مقدمه داشته باشی. خب حالا بچه های بزرگتر 3 سال و 4 سال و بچه های مدرسه ای و اینها استفاده میکنن، جزء ابزارهاست. ما نه خوب است که بچه ها رو کلن محروم کنیم، نه خوب است که رها کنیم. یه چیزی این وسط موبایل ها، ابزارهای هوشمند، اسمارت فون ها، اسمارت دیوایس ها بخشی از زندگی روزمره ما. چه چیزهایی به ما یاد میدن؟ خیلی از مهارت ها رو، مثل همین نمادها، آیکون ها، ایموجی ها. اینکه در آینده احتمال خیلی زیاد دیگه زبان مشترک بشر میشه همین نمادها. شما میدونید که چرخ دنده علامت ستینگه، هر جا چرخ دنده باشه اونو بزنید میره تو ستینگ. و خیلی از نمادهای دیگه، پلی کردن و مثلا پاس کردن و بعدی و قبلی و تو بازی‌های مختلف خیلی کمک میکنه به این موضوعات، یعنی به فضای شناختی بچه‌ها، خلاقیت بچه‌ها کمک میکنه. و نیازه اصلا بچه‌ای که نتونه با موبایل استفاده کنه، نتونه از موبایل استفاده کنه، از تبلت استفاده کنه، نتونه عکس بگیره، مثلا تو 4 5 سالگی 6 سالگی، خب انگار که با یه ابزار مهم زندگی دور شده. تو اپیزود قبلی گفتم که ما برای بقا نیاز داریم که از موبایل و تکنولوژی اینها استفاده کنیم. از اون طرف هم خب رها کردن و وادادگی و اینکه نمیدونیم چطوری آقای نوروزیان از بچه‌مون بگیریم هم نکته داره. حالا میخوام یه 4-5 تا تکنیک بهتون بگم که کمک میکنه. میگن خب زمان بندی به بچه میدیم گوش نمیکنه، قبول نمیکنه. شما باید قبل از اینکه گوشی در اختیار فرزندتون بذارید قانون بذارید. یعنی قانونمندی قبل از استفاده است نه بعدش. مثال بزنم، شما موقعی که زحمت میکشید میخواید برید گواهینامه بگیرید، اول میرید آیین‌نامه امتحان میدید، قوانین رو که یاد گرفتید میرید پشت فرمون میشینید. تا زمانی که آیین‌نامه قوانین مصوب نشده باشه، گوشی به بچه ها دادن کار خوبی نیست، چون بعدش خیلی کار سخت میشه. جذابه، استفاده از گوشی جذابه، اینتراکتیو، تعاملیه. وقتی که باش ارتباط برقرار میکنی بهت پاسخ میده، ارتباط یعنی تاچ میکنی، این بازی رو میزنی، این فیلم رو پلی میکنی، خودتو میبینی، جذابه. و این کار سختیه که شما یک فضایی که رها کردید، قانون نذاشتید، حالا میخواید قانون بذارید. اشکالی نداره، خیلی ها حواسشون نیست، غفلت کردن. چیکار کنیم؟ بهترین تکنیک برای اینکه بتونید بچه ها رو زمان بندی استفادهشون رو یه خورده بیارید توی مدار و توی مسیر رو قاعده‌مند و ضابطه‌مندش کنید، یا تایمر یا ساعت شنی. ببینید مفهوم زمان رو بچه‌ها خیلی درک نمی‌کنن. 5 دقیقه دیگه برای بچه 4-5 ساله، برای بچه مدرسه‌ای 10 دقیقه دیگه، یه ربع دیگه جذاب نیست، درکی ازش نداره. الان این ساعت شنی‌ها اومده تو خیلی از کتاب‌فروشی‌ها، از قیمت زیادی هم نداره. مفهوم زمان رو با ساعت شنی بچه‌ها آموزش بدید. ساعت چنین رو بچرخونید، کارکردش هم بلد دیگه. هر موقع شنای بالا تموم شد دیگه نمیتونی بازی کنی، یا 2 بار میتونی استفاده کنی، 3 بار میتونی استفاده کنی، 3 بار بچرخون استفاده کن و بعدش به قانونتون باید پایبند بمونید. وقتی که شن تموم شد موبایل هم تموم میشه. ساعت چنین کلن تکنیک خوبیه، تکنولوژی خوبیه. یا ساعتایی که مثلا تایمر دارن زنگ میزنه، همین ساعت عقربی تو خونه اینو به درد نمیخوره خیلی. باید یه چیزی باشه که بچه‌ها درک داشته باشه. حالا بچه‌های بزرگتر میتونن از موبایل و اینها که ساعت داره زنگ میزنه هم استفاده کنن. یا برای خودتون تو کتاب توسعه فردی گفتم اگه میخواید تمرکز کنید، یه قانون 25-5 هست که میگه نوتیفیکیشن همه چی گوشی خاموش کن، 25 دقیقه ساعت بذار، سر 25 دقیقه تمرکز کن، کاراتو انجام بده، بعد 5 دقیقه استراحت کن، دوباره 25 دقیقه. من اصلا کتاب توسعه فردی رو با همین تکنیک نوشتم، 25 دقیقه 25 دقیقه. اون موقع فریده یادم داد این تکنیک رو و خیلی خوب بود، خیلی کمک کرد. تکنیک دوم اینه که تقویم بذارید. یعنی ما چجوریه که صبحانه میخوریم، نهار میخوریم، شام میخوریم، دوش میگیریم، یه سری فعالیت‌های روتین داریم که باید انجام بدیم، برای موبایل هم همینطور. بچه‌ها توضیح بدین که ما همش که تو حموم نیستیم، همش که تو توالت نیستیم، همش که غذا نمیخوریم. هر چیزی اندازه داره، یه وقتی داره، مشخص کنید و ازش بهره ببرید. یه گیری که وجود داره اینه که والدین خودشون، حالا پدر، مادر، اطرافیان، خواهر برادر بزرگتر، عمه، خاله، دایی، عمو تو مهمونی، همه گوشی دستشونه، بعد انتظار دارن که بچه گوشی رو بذاره کنار و مثلا بره به فعالیت‌های خیلی مفید و نقاشی کردن بپردازه. خب نمیشه، داره اطرافش رو نگاه میکنه. یه مسئله دیگه هم تو پرانتز بگم، یه سوالی که من از خیلی از والدین تو جلسات مشاوره، حالا آنلاین باشه، حضوری باشه، یا تو کارگاه میپرسن، میگم، میگه خیلی موبایل دستشه. میگم موبایل دستش نباشه چی کار کنه؟ چه فعالیت جذابی بلدی باش انجام بدی؟ بلدی کتاب بخونی؟ بلدی قصه بگی؟ بلدی عروسک دستی ارزون بخری؟ اصلا خودت تو خونه درست کنی، با نمد و با پارچه و با چی بکنی تو دستت؟ یه قصه تعریف کنی، خود بچت بخنده؟ باید سرگرمش کنی. بچه نیاز به سرگرمی داره، نیاز به همبازی داره، نیاز به فضایی داره که بتونه مهارتاشو توسعه بده. میخواد خودش رو بشناسه، دنیای اطرافش رو بشناسه، و وقتی که این موقعیت رو نداره، خب از موبایل استفاده میکنه. اون موقعی که من شهربازی مهارتی حرکتی 10 سال پیش طراحی کردم، خیلی از کارشناسان اقتصادی و آدمای متنوع، حتی دانشگاهی، میمدن میگفتن ای بابا، تو دنیایی که دیزنیلند و انواع شهربازی‌های الکترونیکی مکانیکی اومده، این چه کاریه؟ مثلا با تناب و چوب و تیر و تخته داری چه بازی درست میکنی؟ منتها خب من ارتباطم با بچه‌ها نزدیک بود، میدونستم اگر یه بچه‌ای فضای بازی کردن واقعی، یعنی بازی کردن واقعی رو درک کنه و ببینه، حتما دیوایس رو میذاره کنار. و همین اتفاق هم افتاد. بچه‌ای که سرشون تو گوشی بود، تو فضای ما بیشتر استقبال میکردن، بیشتر کیف میکردن. معلوم شد که جایگزین نداره. یعنی وقتی بهش میگی موبایل نگیر دستت، جایگزینی براش خانواده طراحی نکرد. بریم سراغ تکنیک سوم. یه سری قرارداد بذارید، بگید خب ما چند فعالیت داریم انجام میدیم، بعدش هم هممون موبایل میگیریم دستمون، بازی میکنیم، توافقه با هم دیگه، من کارم انجام میدم، تو هم بازی تو بکن، منم چی. این توافق ها هم میتونه کمک کنه. فعالیت مشترک تعریف کنید، الان ببریم کمک کنیم، سفره بندازیم، غذا رو آماده کنیم، منتها کار مفید انجام بدیم، کار خوشایند انجام بدیم. اگه بچه ها رو درگیر کاری میکنید، هی قر نزنید، نق نزنید، چرا این کار اینجوری کردی، چرا اون کار اونجوری کردی. توی فضای مفرح و بانشات و خنده آور، به جایی که بچه ها کیف کنن، لذت ببرن که دارن یه کاری انجام میدن. بعد توی این قرارداد برید سراغ این که خب حالا میتونیم از موبایلمون استفاده کنیم. بچه ها باید حس کنن خودشون کنترل دارن میکنن، نه اینکه به زور شما دارید تحمیل میکنید، مقاومت میکنن، احساس کنن که زوریه مقاومت میکنن. تکنیک بعدی، تکنیک استفاده مشترکه. یه وقتایی با بچه هاتون شما بازی کنید، بشینید کنارشون، بگید نوبتی بازی کنیم، خود تو بازی کن، یه خورده من، حین این بازی با همدیگه شوخی کنید، با همدیگه گفتگو کنید، کلی فضای شاد و مفرح به وجود میاد. حالا من خودم با این بچهای نوجوانی که یه خورده ارتباطم بیشتره، یه وقتای کال آف دیوتی مدلش اینطوریه که میان مثلا یه زمینی میچینن، تو یه گروهی، اونا تو یه گروهن، همینقدر که میزنن مثلا برنده میشن، کلی خوشحال میشن، کیف میکنن، ذوق میکنن که اومدن، و این فرصت ارتباط من رو با این بچه‌ها بیشتر میکنه، بیشتر حرف منو گوش میکنن، تا اینکه من خودم برم با موبایلم بشینم بازی کنم، اونم با موبایل خودش بازی کنه. پس از فرصت بازی کردن برای نزدیک شدن هم میشه استفاده کرد. یعنی ابزارها میتونه فعالیت مشترک باشه، بشینیم با هم یه انیمیشن رو گوشی ببینیم، یه فیلم ببینیم، چه بازی جدید داری، از چیه این بازی خوشت میاد، چرا دوست داری بازی رو انجام بدی، تو اگر یه بازی طراحی کنی چه مدلی طراحیش می‌کنی، رنگاشو چه تغییری میدی، کلی فرصت به وجود میاد. همین فرصت ها توی کتاب هم هست، تو اپیزود کتاب اینا رو گفتم، حالا تو بحث بازی های موبایلی مفصل تر تو اپیزود بعدی همینا رو توضیح میدم بهتون. پس استفاده مشترک خیلی کمک کننده است. یه نکته دیگه که باید حواستون باشه اینه که ابزارهایی که بچه ها باش بازی میکنن و استفاده میکنن باید امن باشه، از چند جهت هم امن باشه. مطالب خانوادگی، اطلاعات خانوادگی، شماره حساب ها، اپلیکیشن های بانکی و اینا نباشه. یه موقعی اسمسی میاد یه روش تاچ میکنن نمیدونن بلد نیستن گرفتاری درست میکنن. و اگر بچه ها میخوان بازی کنن، گوشی که بازی میکنن، تبلتی که بازی میکنن نباید گوشی شخصی پدر مادر باشه. یه موقع حالا شرایطشو ندارید، میگه دوست دارین بچه‌مون بازی کنه به صورت موردی و خاص توی جای خاص، اشکال نداره، اما گوشی شخصی پدر و مادر نباید ابزار دست بچه‌ها باشه، هم از جهت دسترسیشون به اطلاعاتی که مخصوصا که الان به خاطر همین اپلیکیشن‌های معمولی اینستاگرام و فیسبوک و یوتیوب و اینها بالاخره وی پی ان رو گوشی‌های ما فعاله، ممکنه وارد سایت‌هایی بشن، ممکنه چیزهایی رو سرچ کنن، ممکنه کنجکاوی‌هایی بکنن که الان تو فصل تربیت جنسی کتاب والدین هوشیار توضیح دادم چطور با این کنجکاوی ها مواجه بشید. کنجکاوی هایی میکنن، دنبال سوالاتی میگردن تو سنین آستانی نوجوانی، تو مدرسه یه چیزی شنیدن سرچ میکنن، یهو میاد بالا، او خانواده شوکه میشه، به هم میریزه، هم بلوغ زودرس به همراه داره، هم انحراف ایجاد میکنه، هم موضوعات مختلف دیگه است، هم تو بحث مواد مخدر و تجربه های اینجوری و ویدیوهایی که ممکن از نظر جنسی تحریک کننده باشه. سرجم خود اینستاگرامش هم الان برای آدمایی که جوانن و بالغ نشدن و نظر ذهنی حالا ممکنه 12 سال و 10 سال و 11 سال و اینها باشن خیلی چیز مناسبی نیست. بنابراین سعی کنید دیوایسی که بچه ها میدین سیف باشه، امن باشه، هم از جهت اینکه اطلاعات اضافی خانواده بیرون نره، هم اطلاعات اضافی که لازم نیست وارد مدار ذهنی بچه ها بشه. خب پس شو چند تا 5 تا تکنیک گفتم، یه دور مرورش کنم. قانون ساعت‌شنی، از ساعت‌شنی استفاده کنید، کمک بگیرید، تقویم داشته باشید، فعالیت‌های روتینی که تعریف می‌کنید موبایل هم توش باشه، قرارداد بذارید، توافق کنید، چند تا کار با هم انجام بدید بعد بریم سراغ موبایل، استفاده مشترک، فعالیت مشترک تعریف کنید، با هم بازی کنید، با هم انیمیشن ببینید، راجبش گفتگو کنید و در نهایت هم حتماً سعی کنید دیوایسی که بچه‌ها ازش استفاده می‌کنن امن باشه، هم دیتا بیرون نره، هم دیتای اضافی وارد نشه. حتما بچه ها مقاومت میکنن، موقعی که میخواید قانون گذاری کنید گریه میکنن، لج میکنن، ناراحت میشن، خودشون رو مریضی میزنن، او هزار تا شامورتی بازی در میارن. بچه ها این دوره بلدن چکار کنن که گوشی رو بهشون برگردونید. حواستون باشه اگر قانون گذاشتید پای قانونتون باید بمونید. مقاومت بچه ها طبیعیه، والد باید ثبات داشته باشه، برنامه‌ریزی داشته باشه و خب یهو تصمیم نگیرید خونه عمو و خاله و مهمونی که رفتید یا توی رستوران قانونمند بشید. بعضی وقتا این اتفاق میفته، طرف تو خونه که هست هیچ قانونی نداره، یهو میاد تو رستوران حواسمون قانونمند بشه، صدای گریه بچه کل رستوران رو برمی‌داره و انتظار داره که مثلا کل آدمایی که اونجا اومدن یه فضای آروم رو تجربه کنن، یه شامی بخورن، دور هم باشن، گریه بچه رو تحمل کنن که خب میخواد قانونمند بشه. روش های قانونمند شدن اینها تو پادکست ها هست، تو اپیزودهای دیگه هست، بشنوید. اینطوری هم شما کمتر آسیب میبینید، هم محیط اطرافتون، هم بچه آسیب نمیبینید. قانونمند کردن توی محیط خونه باید باشه، قبل از اینکه شما وارد فضاهای عمومی بشید، قبل از اینکه بخواید استفاده کنید، قبل از اینکه بخواید بچه درگیر بشه و معتاد بشه، چون اعتیادآور ابزارهای الکترونیکی بازی ها کلن اعتیادآوره به خاطر جذابیت هایی که داره. خود والد مهمتر از همه چیز باید یه الگوی سالم داشته باشه. من اینو به صورت جدی و قطعی میگم. بعد از سر و کله زدن با چند ده هزار بچه، اونایی که والدشون، پدر مادرشون استفاده نرمال و استاندارد از گوشی دارن، بچه ها نرمال و استانداردن. اونایی که نه، مادر پدر افراط داره، مادر مطالعه تو خونه نمیکنه، کار دیگه ای نمیکنه، برنامه‌ای برای زندگیش نداره، همش پای گوشیه، خب بچه چی میبینه؟ مامانش میبینه، باباش میبینه، از گوشی استفاده میکنه. یه نکته اینجا وجود داره برای آدمهایی که کسب و کارشون آنلاینه، یعنی پدر مادر کسب و کار آنلاین دارن، یا پاسخگویی آنکال باید داشته باشن، تلفنشون باید دستشون باشه، پیام میگیرن باید جواب بدن، باید فعالیت کنن. اونو باید یه سناریوی براش بچینید، باید توضیح بدین، باید بچه‌ها رو در جریان بذارید. اونجا باید وقت با کیفیت بذارید. یه ربع ده دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت گوشیتون بذارید کنار، وقت با کیفیت با کودک بگذرونید. او رو بسپرید بره تنهایی بازی کنه، یه فعالیتی انجام بده و بهش بگید که من این کسب و کارمه، این شغلمه، مسئولیت دارم. و حتی یه جاهایی همراهش کنید، بیاد بشینه کنار شما و ببینه دارید چی کار میکنید. همینجوری پرسه نمیزنید از این سایت به اون سایت، از این پیج به اون پیج. تو اکسپلور دنبال این نیستید که محتوای طنز ببینید، دارید یه کار مفید انجام میدید. بشونید کنار خودتون تا ببینه دارید چی کار میکنید. پس والد محترمی که کسب و کار آنلاین دارد هم باید برای خودش برنامه داشته باشه و بچه رو توجیه کنه. بچه‌ای که توجیه باشه دردسرش خیلی کمتر میشه. من دیدم والدی که درگیر بوده، کار آنلاین داشته، کودکش توجیه بوده، اینا نشدنی نیست. چون بعضیا یه حرفایی که مثلا میشنون یا من میگم توی کارگاه، آقای نوروزیان اصلا امکان پذیر نیست. چرا؟ تکنیک داره، امکان پذیر، شدنیه، آسون نیست. بعضیاش مقاومت بچه‌ها رو به همراه داره، اگر مخصوصا قانون گذاری نکرده باشید، ولی غیر ممکن و محال نیست. خیلی طولانی شد، نمیخواستم انقدر مفصل بشه. جنبندی کنم، موبایل نه دشمنه نه فرشته است. موبایل یه ابزار مثل چاقو، باید درست استفاده بشه، باید ازش خوب استفاده کنیم. نمیتونیم بذاریمش کنار، خیلی کار خطرناکیه که موبایل بذاریم کنار، چون ابزاره. ببینید ما برای بقا به ابزارهای روز نیاز داریم. همونطوری که زمانی که انسان تونست با سنگ ابزار بسازه برای شکار، نمیتونستیم بگیم نه خطرناک، سنگ تیز باشه، ممکنه بیفته روپامون. بله ممکن بود روپای یه نفرم بیفته، اما ابزار شکار رو ما استفاده نمی کردیم. شاید هم خیلی هم مقاومت کرده باشن و استفاده نکرده باشن، حذف میشن. یه کمپانی به عرض و طول کوداک که حتما اسمش رو شنیدین، اون موقع که دوربینا فیلم میخورد میرفتیم فیلم میخریدیم، 12 تایی و 24 تایی و 36 تایی میذاشتیم توی دوربین عکس میگرفتیم، کوداک یادتونه، مقاومت کرد، گفت دنیای دیجیتال به درد نمیخوره و حذف شد. مقاومت کردن در برابر ابزارها و تکنولوژی خیلی جست خوبی نیست. اصلا برای بقا ما باید همراه با تکنولوژی پیش بریم، اما وادادگی، رها شدن، بیخیالی، اینکه تکنولوژی بیاد ما رو با خودش ببره هم خطرناکه. و موبایل این ظرفیت رو داره، هوش مصنوعی این ظرفیت رو داره. ما برده موبایل هامون نباید باشیم، موبایل ها باید برده ما باشن. ما ابزار موبایل ها نیستیم، موبایل ها ابزار ماست. اینا یه خورده تعریفاشو اصلا میتونید تو خونه با بچه‌هایی که در آستانه نوجوانیان صحبت کنید. امیدوارم این اپیزود براتون مفید بوده باشه. تاکید میکنم اپیزود قبلی و اپیزود بعدی این سگانه رو با هم بشنوید، بهره بیشتری میبرید. دیدگاهتون رو برای من کامنت بذارید. اگر دستاوردی داشت، چیزی یاد گرفتید، این اپیزود رو با دیگران به اشتراک بذارید. مراقب خودتون باشید و همدیگر رو دوست داشته باشید.